استرالیا شوند. نخست گزارش را در این مورد از مصطفی صدیقی بشنویم و سپس هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها خواهند آمد.
تونی ابوت صدر اعظم استرالیا از برخورد حکومت استرالیا با 157 پناهجویی که می‌خواستند از راه بحر به استرالیا بیایند دفاع کرده است. ابوت دیروز گفت که نگه داشتن این پناهجویان برای هفته‌ها در بحر نشان می‌دهد که استرالیا در متوقف ساختن قاچاق انسان عزم راسخ دارد. ابوت که در ماه سپتامبر و قدرت رسید وعده داده که کشتی‌هایی که پناهجویان را از کشورهای مانند ایران و افغانستان به استرالیا می‌آورند را متوقف خواهد ساخت. او افزود که حکومت استرالیا تعهدات بین‌المللی و مکلفیت‌های حقوقی خود را خدشه‌دار نمی‌سازد. گمان می‌رود که بسیاری از این 157 مسافر اقلیت‌های تامیل از سریلانکا باشند. ابوت افزود که استرالیا مصمم است که برای پاسخ دادن به این مورد از شیوه کار گیرد که نشان دهنده مخالفت مطلق و تزلزل ناپذیر حکومت استرالیا علیه قاچاق انسان است. به گفته صدر اعظم استرالیا این به خاطر است که هر کشتی که به سوی استرالیا می آید مسافرانش را با خطر مرگ روبرو می سازد. هر کشتی که می آید قاچاقبران انسان و مشتریانشان را ترغیب می کند که راه غیر قانونی به استرالیا موجود است، اما ابوت با تاکید افزود که چنین نیست. صدها پناهجوی به خاطر رسیدن به استرالیا در چند سال گذشته جانشان را از دست دادند. قاچاقبران انسان معمولاً این مسافران را در کشتی‌های ماهیگیری مزدحم و نامسئول انتقال می‌دهند. اما در مورد 157 مسافر، حکومت استرالیا گفته است که آنان در خاک استرالیا تا هنگام نگهداری می‌شوند که مقام‌های کنسولی هند هویت و ملیتشان را تایید کنند و تنظیم کنند که کجای هند برای بازگرداندن آنها ممکن است. صدر اعظم استرالیا تاکید کرده گفت که کسانی که توسط کشتی به طور غیر قانونی به استرالیا می آیند هرگز برشان اقامت دائمی دادن نخواهد شد.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از ذاکره مقدم. او از ولسوالی لعل سرجنگل غور است و در کابل به دنیا آمده است. ذاکره درسای ابتدایی خود را در کابل خوانده و از رشته زبان ادبیات پوهنتون بلخ فارغ التحصیل شده است. او میگوید که برای رسیدن به موفقیت از موانع و سدهای زیادی گذشته است. از خودش میشنویم که چه کسی در پشت این موفقیتش دست داشته است.
ما در موقف فعلی قرار دارم، در قدم اول از خانوادم بسیار زیاد سپاسگزار هستم، چون برای رشد و نمو و تکامل هر انسان نقش اول و اساسی خانوادهش داره و بعدا زحمات را که خود ما کشیدیم قابل قدر هست، چون در بخاطر رسیدن به هدف، بخاطر کامل ساختن شخصیت باید مشکلات زیاد را تحمل کرد و راه های زیاد را پیمود. گرچه من نمیتونم خود یک رهبر بگویم، ولی در حدی هست که مثلا میتونم با خانم های زیادی در یک جمع شیشتیم، گرچه کار عملا انجام دادیم، صحبت کردیم، بعضی اوقات مشوره دادیم و میشه که از تغییرات مثبتی که در زندگی ما از دیروز تا امروز آمده و شخصیت متفاوت ما که از دیروز تا امروز هست میشه یک رهبر کوچک گفت.
ذاکره جان، از تغییر دیروز تا امروز، از تغییر مثبت گفتین که یک راه طولانی را تا رسیدن به این موفقیت امروز پیمودین. میشه از این تغییر بر ما قصه بکنین، مخصوصا از سالهای دشوار زندگیتان؟
ما تا صنفای 5 و 6 درس خوندیم و خاطرات خوب را بیاد دارم، ولی بعد از صنف 7 تا صنف 12 با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم کردیم. مثلا وضعیت خراب اقتصادی بوده در بعضی از حالات، در بعضی از سالها نبود امنیت بوده، نبود مکاتب مسلکی بوده. این مشکلات در حقیقت فراراه ما بوده، ولی خوشبختانه هیچ کدامش مرا نتانسته از درس خوندنم، از زحمت کشیدنم دل سرد بسازن. من با تمام مشکلات خانوادگی، شخصی، اجتماعی، امنیتی، هر چیزی که سر راه ما بودم مبارزه کردیم، پیش رفتیم تا زمانی که تانستیم مکتب خلاص بکنم. من در زمانی که شاگرد مکتب بودم، در کنار از اینکه یک شاگرد نسبتا متوسط بودم، نجات لایق، نجات طلبم، ولی از جرات 100% برخوردار نبودم. و زمانی که من مکتب خلاص کردم، در امتحان کنکور شرکت کردم و اولین تغییر مثبتی که در زندگی ما آمد واقعا کامیابی ما در کنکور بود و راه پیدا کردن ما در دانشگاه. وقتی در دانشگاه رفتم کاملا یک محیط جدا، موضوعات جدا، مشکلات جدا و دفای جدا، باز هم ما در اونجا مبارزه کردم. از با تمام مشکلاتی که در راه ما بود مبارزه کردم، پیش رفتم.
مثلا یک نمونهش رو میشه بر ما قصه بکنین؟
اولی که دانشگاه معیاری نبود، امکانات 100% فراهم نبود و بازم مشکلات اقتصادی همچنان که متاسفانه در جامعه تمام خانواده ها رو فرا گرفته و خانواده ما هم جزی از همون خانواده ها هست. زمانی که من محصل بودم گاهی ناگاه مشکلات اقتصادی هم دامنگیری ما بود، ولی این دو مشکل مرا منصرف ساخته نتانست از درس خوندن. من پیش رفتم درس خوندم تا یک تانستم دانشگاه را تمام بکنم. ولی تغییرات اصلی و اساسی در زندگی من بعد از فراغتم از دانشگاه با وجود آمد.
از اولین تجربه کارتان به عنوان یک دستاورد با ما قصه بکنین زاکره جان.
شرایط کاری، پیدا کردن کار نسبتاً دشوار بود، نسبتاً سخت‌تر بود. بالاخره من راضی شده بودم به اینکه حتی من یک کار بسیار ساده برای من پیدا شوه و مزد بسیار ناچیز داشته باشم. من راضی شده بودم به اینکه من اگر بتونم در یک ماه 2-3 هزار پیدا کنم، پس بزرگترین کار برای خودم و برای خانواده‌ام انجام دادیم. تا اینکه من تانستم آیست آیست با تلاشم، با امتحان دادن در دفاتر دولتی، غیر دولتی، مکاتب، زحمت کشیدن زیاد، بالاخره دانستم به صفت ترنر در یک دفتر غیر دولتی استخدام شوم، انتخاب شوم و وظیفه انجام بدم. و خوشبختانه اولین کار ما با خانمای خانه بود، با خانمایی که در قریه بسیار دور زندگی میکردند، با خانمایی که در مورد حقشان، در مورد وضعیتشان، در مورد این امکانات زندگی، در مورد شرایط زندگی، در مورد تربیه اطفال، در مورد این که خصوصیات یک خانم خوب چی هست، متاسفانه هیچ نواگاهی را نداشتن. وقتی ما در مقابل این خانما استاده می شدم، از یک طرف خود خوشبخت احساس می کردم با امو موضوعات ساده و کوتاهی که ما به اونا آماده کرده بودیم، در حقیقت مطمئن بودم که یک تغییرات در ذهن این خانما می آید اگر در زندگیشان نگیرد.
چقدر زندگیشان را یا ذهنشان را دقل شما تغییر دادین با امی برنامه ای که با پیش می برین؟
خب برنامه ای را که ما برای خانما با پیش می بودیم، در حقیقت یک برنامه 6 ماهه بود و تمرکز اصلی در او برنامه فقط بحث با خانمای خانه بود. بحث روی ای که شما هم انسان هستین، شما را هم خداوند خلق کرده، شما هم از حقوق انسانی و اسلامی برخوردار هستین. این برنامه ما به شکل دایر کردن ورکشاپ ها، به شکل صحبت آزاد با خانما بود و در هر ماه ما 2-3 ورکشاپ به خانما دایر میکردیم. مثلا ما بیشتر تمرکز ما در قریجات برای خانما روی رویه ایشان با اطفالشان بود. شما این را باور بکنین در اولین ورکشاپ ما، چون خانم ها معمولا در قریجات اطفال خود با خود می آوردن، اینا خیلی با اطفالشان به شکل نادرست رویه می کردن، مثلا دو زدن، رد و کوب کردن و رویه نادرست. ولی ما برشان در کنار از این که در مورد حق و حقوق خودشان گفتیم، در مورد وظیفه یک مادر، روش درست تربیه اولاد زیاد زیاد صحبت کردیم. و در ختم پروگرام ما بعد از 6 ماه، ما شاهد یک تغییرات خیلی مثبت بودیم. دیگر شما باور کنین که خانما با اولادایشان رویه خیلی خوب می داشتن، شخصیت خود پیدا کرده بودند و خود به صفت یک انسان می دیدن. در اولین روزهایی که ما با خانما صحبت می کردیم، شما باور کنین از بس اعتماد به نفس خانما متاسفانه ضعیف بودن، وقتی برشان می گفتیم چند ساله هستی، اگر خانم کنار دستش می گفت من 15 ساله هستم، پس که نکسی که کنارش اشته بود در حالی که یک خانم 40 ساله بود، او میگفت که من هم 15 ساله هستم. وقتی نپرسیدیم میگفت خب فلانی گفت من هم امو گفتنم. با خودشان بی اندازه بی باور بودن، احساس میکردن که زن یعنی یک موجود اضافی در خانه، یعنی یک موجودی که بر خدمت مرد فریضه شده و باید همیشه کارش فرمانبرداری از مرد خانه باشه و حق بیرون رفتن نداره، همیشه خانه باشه، هر چی که مرد خانواده دستور میده او باید انجام شود.
با توجه به این همه دستاوردها و این همه تغییر مثبت در زندگی شما زاکره جان، چی چیز شما را نگران میسازه نسبت به آینده افغانستان؟
خب چیزی که سبب نگرانی ما در شرایط امروزی هست وضعیت نگران کننده زنا در غور هست، چون متاسفانه از یک طرف حضور خانم ها در اجتماع در موضوعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خیلی کم رنگ است. ما در غور فقط در داخل شهر، فقط در مرکز حضور خانم ها را احساس میکنیم، و از طرف دیگر وضعیت زندگی خانم ها در قریه‌جات در ولسوالی ها نگران کننده هست، چون متاسفانه در علاوه که اینا امکانات اساسی زندگی را مثل مکتب و شفاخانه و به این موضوعات در دسترس ندارن، عنعنات ناپسند موجود در قریه‌جات ولسوالی ها دخترایی را که امروز به مکتب میرن مانعی شده. ما شاگردایی را سراغ داریم با وجود اول نمره بودن فقط تانستن تا صنف 6 درس بخوانن، دیگه بعد از او به خاطر که کلان شدن درشان اجازه داده نمیشه. پس این وضعیت واقعا نگران کننده هست، چون دخترای امروز ما مادرای فردا هستن. وقتی امروز اینا نتونن از تمام امتیازات، از تمام آنچه که مربوط به خودشون است استفاده کنن و بتونن به یک جایگاه درست و اجتماعی خود برسن، فردا مطمئنن با مشکلات زیاده روبرو میشن. ولی ما تلاش میکنیم به خاطر بهبود وضعیت مبارزه میکنیم، باز هم امیدوار هستیم که انشالله تغییرات مثبت رونما گرده و دخترای امروز رهبران و مادرای بسیار خوب فردا باشن.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلدارو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه به استقبال از عید سعید فطر گزارش را تهیه کرده ایم که در این گزارش از رسم و عنعنات عیدهای سابق و کنونی یاد شده و در مورد این که با گسترش تکنولوژی در عنعنات افغانها تغییر رونما گردیده